پس همراه شما هستیم با ماه من در سحر 11 و در محضر حاج پناهیان عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، سلام بر بینندگان عزیز، امیدواریم ما رو هم دعا کنن
انشاءالله. بله، من همیشه گفتم که دوستانشون رو انشاءالله، عزیزانمون تو این لحظات ناب از دعای خیر خودشون بی بهره و بی نصیب نگذارن. چطور احوالتون؟
الحمدلله
خوشحالیم خدمت شما هستیم. دیشب بحث مهمی رو شما مطرح کردیم و موضوع کلیش این بود که آیا نگاه ما به دین یک نگاه واقعی است یا خیر، و نکته های ناب و لطیفی هم از توش در اومد که بس ناتمام موند. انشاءالله امشب ادامه فرمایشات شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دو تا مشکل بزرگ ما داریم، هم درباره اخلاق هم درباره دین، و اون این است که این دو رو مردم واقعی نمیپندارند. در مورد اخلاق قبلا صحبت کردیم که خب نهله‌های مختلفی البته در اخلاق وجود داره، ولی برداشت عمومی از اخلاق این است که امر واقعی نیست. من یه مثال خیلی ساده بزنم، در فوتبال دیدید یه جایزه اخلاقی هم میدن،
بله،
ولی اون جایزه اخلاقی یه دونه گل هم حساب نمیشه، یه دونه نمیدونم امتیاز هم شاید حساب نشه، اونو شد دقیق نمیدونم. بالاخره میگن اخلاق دیگه، انگار برای زیبایی و تزیین روحی و معنوی و اینها خوبه. این تلقی درباره اخلاق هست. من زیاد از اخلاق دفاع نمی کنم، چون برخی در فضای اخلاق واقعا اخلاق رو همینجوری نگاه می کنن و همون هم موجب شده که این گونه تلقی بشه و این گونه تلقی ترویج پیدا کنه. اما درباره دین، درسته بعضی ها دین رو امری غیر واقعی می دونن، ولی اونها عددشون کم هست و حداقل ما شیعیان اهل بیت و کسانی که ارتباط دارن با کلام معصوم به هیچ وجه همچین دیدگاهی رو ندارن. اینجا ما می ایستیم و دفاع می کنیم از دین به صورت جانانه که دین یک امر واقعی است. منتها تفسیری که غربی ها بعضی هاشون از دین دارن، به ویژه دینی که تو قرون وسطای حاکمیتی هم داشته و مقابل علم و واقع بینی بوده، اون تفسیر اینجا هم الان سرایت کرده. یعنی مردم خیلی هاشون در اثر نگاه روشنفکران غربگرا دین رو امر واقعی نمیدونن،
یعنی دین رو درست براشون تعریف نکردیم یا از عمل کرده ما به این نتیجه رسیدن.
دین رو درست تعریف نکردیم، این در تعریف ما هم هست، گاهی از اوقات در ادبیات ما در تعریف دین و احکام دین طوری حرف میزنیم که انگار اینا هیچ آثار واقعی ندارن، فقط چون خدا گفته باید بگی چشم. یعنی ادبیات ما اینجوری خودشو نشون میده، در حالی که مثلا شخصیتی با عظمت مثل شهید صدر
رحمت الله
علی الله مقامه الشریف، ایشون میفرماید که در صدر اسلام هم مردم به دین گرایش پیدا کردن به خاطر مبدا و معاد نبود، به خاطر آثاری بود که از دین در زندگی خودشون دیدن. و در روایات معصومین هم اکثرا دین رو بر اساس آثارش توضیح دادن، احکام دینی رو،
بله،
و خواستن مردم ترغیب بشن به دینداری. به هر حال درباره اخلاق هم سوء تفاهم هایی هست هم سوء استفاده هایی که مقابل دین قرار میگیره. بعضی ها سوء استفاده میکنن واقعا از اخلاق که بیان جلوی دین بایستن، بعضی ها هم سوء برداشت هایی از اخلاق دارن. از اون بگذریم، در دین هم همین وضعیت هست، بعضی ها از احکام خود دین
سوء استفاده میکنن
و بعضی ها دچار سوء برداشت هستن. درسته؟ خب اگر کسی دچار سوء برداشت شد مهمتره یا کسی دچار سوء تفاهم
سوء استفاده شد
احسن. واقعش این است که وقتی که به محضر امیرالمومنین علی علیه السلام میرسیم، میبینیم کسانی که سوء برداشت کردن بیشتر ضربه زدن.
همینا کمر حضرت رو شکستن،
نه اونایی که سوء استفاده کردن. میتونیم بگیم طلحه و زبیر سوء استفاده میخواستن بکنن، معاویه سوء استفاده میخواست بکنه، ولی خوارج رو غالبا باید اینجوری بگیم که سوء برداشت داشتن،
یعنی دین رو بد فهمیدند.
این خیلی فاجعه بود. و حالا شما یه مقایسه بکنید تو تاریخ واقعا کدومشون بیشتر ضربه زدن. اولا پدیده ای مثل طلحه و زبیر و معاویه، جمل و صفین طبیعی بود جلو امیرالمومنین بایستن. این راهی بود که امیرالمومنین انتخاب کرده بود. اسلام ناب مقابل با این اسلام هاییست که اینها دارن و بناء بر سوء استفاده از دین رو دارن، که حالا بعدها بیشتر خواهیم گفت که این سوء استفاده ها رو تقوا جلوش رو خواهد گرفت. اما در ارتباط با خوارج، اگر خوارج نبودن، حضرت ماجرای طلحه و زبیر رو که حل کردن، ماجرای صفین رو هم حل می کردن. حضرت در حال حرکت دوباره به صفین بودن، اشعث اومد گفت تا خوارج رو مسئلهشون رو حل نکنیم نریم اون طرف. و وقتی حضرت اومدند و اینا خب مسئلهشون حل نشد، 2000 کشته دادن، دیگه شهر به هم ریخت، دیگه اون اتفاقی که باید بیفته پای رکاب امیرالمومنین نیفتاد. و کسی که بخواد برای مظلومیت امیرالمومنین علیه السلام قصه بخوره و گریه بکنه، باید نسبت به خوارج حساسیتش بیشتر باشه حتی، چون اینا از اولش هم اینا ضربه زدن که کار با معاویه یکسره نشد. اگر همین روحیه اینها نبود، کار به حکمیت نمی کشید، و اگر باز روحیه اینها نبود، کار به انتخاب ابو موسی اشعری نمی کشید. ببینید چند جور ضربه زدن. پس سوء برداشت خیلی خطرناکه. گاهی از اوقات ضربه هایی می زنه شخصیت امیرالمومنین علیه السلام یه دونه است تو عالم،
سلام الله،
وقت ایشون رو بخواد متوقف بکنه سوء برداشت از دین. حالا بنده چرا عرض میکنم سوء برداشت؟ البته تو برخی از اینها مثل حالا اون رئیسشون و اینها بیماری هایی وجود داشت و اینها، کاری ندارن. ولی بعدها وقتی از خود حضرت پرسیدن که خوارج دنیا طلب بودن، فرمود نه، زاهد بودن. حتی اینها بهترین جنگنده های در راه خدا بودن، اهل جهاد بودن،
هم زاهد پرسیدن بودن هم
کافر بودن، فرمود نه اینا مؤمن بودن. فرمودن برادران ما بودن که اشتباه کردن و علیه ما به ما ظلم کردن، دچار بغی شدن. خب حالا البته پشت سر سوء برداشت ها در جلسات بعد بیشتر انشالله صحبت خواهیم کرد. ادامه بحثمون رو رها نمی کنیم، اون بحث تشخیص و تکلیف
رو، بله،
چی کار کنیم که از احکام سوء استفاده نکنیم که هیچ.
و یه فرصتی هم اشاره کنید به این که این کج فهمی ها و بد فهمی ها منشأش کجا هست.
احسن، باید اینو برسیم بهش.
بله،
یعنی بحثی که شروع شد که دین فقط دین تکلیف نیست، دین تشخیص هم هست. تشخیص حتی گاهی مقدم بر تکلیفه،
بله،
و تشخیص همیشه جایزه تکلیفه. اینو باید در موردش صحبت بکنیم. اما بالاخره دین ازش این سوء برداشت شده که امر واقعی نیست، درسته؟ به خاطر همین برخی تو جامعه ما احکام دین رو یک امر عقیدتی، یک امر ارزشی میدونن و ارزش ها رو هم چجوری ترجمه میکنن عوام معمولا به عنوان امر غیر واقعی. حجاب دوچار همین گرفتاری شده. حالا چه کسانی سوء استفاده میکنن؟ سوء استفاده چی های از این برداشت غلط؟ یه گروهشون میان میگن که آقا مسئله حجاب مسئله عقیدتیه، شما عقیده رو که نباید تحمیل بکنید. بله، عقیده رو نباید تحمیل کرد. من یک کمی در مورد عقیده رو نباید تحمیل کرد صحبت بکنم. عقیده رو نه میشه تحمیل کرد، نه ممکنه، نه مطلوب.
بله،
حتی در این حد در روایات داره که آدم‌ها ظرفیت ایمانیشون با هم دیگه فرق میکنه. یکی ظرفیت ایمانیش یکه، یه ظرفه، یه واحد ایمان میتونه داشته باشه، یکی دو واحد میتونه ایمان داشته باشه. میفرماید اگر شما دو واحدی هستی، در روایت میفرماید دو واحد ایمان داری، ایمان خودتو بخوای تحمیل کنی به کسی که یک واحد ایمان داره، اونو از دین خارج میکنی و به عهده توست که او رو برگردونی.
یعنی در برابرش مسئولی.
پس بحث تحمیل عقیده اصلا منتفیه در فضای جامعه اسلامی. من بعیدم
میدونم، شدنی هم نیست اصلا،
بعیدم میدونم طرفدار داشته باشه. تهمت در این زمینه سوء استفاده کنندگان سیاسی خیلی میزنن، ولی اصلا بحث تحمیل عقیده ای وجود نداره و نبایدم باشه. حتی ما طلبه ها میخوایم بیایم تبلیغ دین بکنیم، باید در ضمن تبلیغمون مواظب باشیم تحمیل
عقیده نکنیم،
تحمیل ایمان با ظرفیت بالا به کسانی که ایمانشون ظرفیت پایین دارن
بله.
نکنیم. گاهی از اوقات توی لسان ما هم هست همینا، بعضا موجب زدگی میشه از دین، موجب یأس میشه،
چون ظرفیت ها متفاوته.
درسته. از این که بگذریم، میرسه موضوع این که اگر ما واقعا دین رو، حالا این رو دوباره من مثال حجاب رو تکرار کنم، پس اگر یه قانونی مثل قانون حجاب میاد، بحث تحمیل
عقیده نیست.
ما از حجاب واجبتر نماز مثلا داریم، چرا هیچ کس تو جمهوری اسلامی تا حالا من یه نفرم ندیدم بگید نماز رو اجباری کنید؟ چرا نیست؟ چون اصلا یه همچین موضوعی نیست. اونهایی که میگن بحث تحمیل عقیده است کاملا دروغ میگن و دارن خراب میکنن در واقع مخالفین خودشون رو، که معمولا آدم های رذل سیاسی اینجوری میشن. ولی جدای از این، وقتی ما احکام دین رو تابع مصالح و مفاسد بدونیم،
همشون واقعی بودن،
بله، واقع بینانه به دین نگاه کردن، واقعی دیدن دین، وقتی اینجوری باشه حتی مؤمنین برخورد بد هم با غیر متدینین نخواهند کرد. چرا؟ اینکه ما باید واقعی بدونیم نتیجه احکام رو، این میشه که شما دینداری میکنی واقعا هم ثمرش رو بردی، من دینداری نمیکنم، شما از من نفرت پیدا میکنی یا دلت میسوزه برای من؟
دلم میسوزه.
شما رفتی تو شورو کبابی غذا خوردی، بعد من اینجا گرسنه کنار خیابون، منو مسخره میکنی، میزنی، توهین میکنی؟ نه. میگی چی؟ اصلا ناراحت میشی، دلسوزی میکنی،
حس ترحم گل میکنه اینجا.
حتی دوست داری دعوت کنی،
کمکی بکنی. بله. کاش کاری از دستم برمی اومد براش.
لذا متدینین اگر دین رو واقعی بدونن، سودشو بردن، دلسوز میشن برای غیر متدینین. اینو اسمشو در اسلام میگن نصح، نصیحت. دلسوزی باید بباره ازش. به همین دلیل
دلسوزی که بارید اثر میکنه.
به همین دلیل در جامعه دینی با اینکه متدینین با غیر متدینین متفاوتن، دو قطبی ایجاد نمیشه. غیر متدینین ممکنه کفرشون از دست متدینین در بیاد یا حسادت کنن یا دچار سوء تفاهم بشن یا خیلی از مشکلات دیگه پیدا بشه یا اصلا عناد داشته باشن، بزنن شهید آرمان رو تکه تکه کنن، به دلیل اینکه میبینن یه کتاب طلبگی توی کولش هست مثلا، به دلیل اینکه میبینن حاضر نیست فحش بده مثلا به مقدساتش. ولی متدینین این کار رو نمی کنن. متدینین وقتی میبینن که دینداریشون مفید بوده براشون و اون کسی که دینداری نمیکنه داره او ضرر میکنه، خب دلشون میسوزه. دقت فرمودید؟ و اگر یک متدینی دینداری خودش رو مفید ندونه، چند تا اتفاق براش میفته. یعنی دینداری خودش رو یه امر ارزشی غیر واقعی بدونه، یک، مغرور میشه، من بله دیندار هستم، همه منو تحویل بگیرن، فکر میکنم مثلا چی کرده،
امشب باید ملائکه نازل بشن بر من مثلا.
درسته، به خدا هم منت میگذاره. این منتی که در سوره حجرات هست ناشی از همینه. بعد خدا هم خدا منت گذاشته سر شما. یکی از آثارش غروره. غرور چیه؟ همون چیزی که مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام یه بار دیگه هم اشاره ای تو این برنامه ها
بله
در موردش صحبت شد، فرمود یکی از مشکلات اول جامعه مؤمنان به اهل بیت و اینهاست. یعنی فکر میکنن خیلی اتفاق فوق العاده ای افتاده. آقا شما سودشو بردی، این احسنتم
لانفسکم
و این اسعتم فلها. حالا شما تازه یک مقدار بدهکارم شدی. سحرخیزان ارجمند بدونن الان به خدا بدهکارن، یکمی تند صحبت بکنم میگم که اونایی که سحرخیزی نکردند و روز خوری میکنن اونا اینقدر مثل ما بدهکار نیستن.
ما چرا بدهکاریم؟
به خاطر اینکه خدا به ما لطف کرده احکامی رو برای ما آورد که ما راحت تر زندگی کنیم، سالم تر زندگی کنیم، دوانمون سالم تر باشه،
حال بهتری داشته باشیم، لحظات نابتری رو تجربه بکنیم.
ما بعد از نماز سجده شکر به جا میاریم، نه سرمون رو بالا بگیریم بگیم رد کن بیاد، حالا این دو رکعت نماز رو برای شما خوندیم. درسته؟
بله.
پس اگر متدینین بدونن که این کارها برای خودشون فایده داره، یک غرور پیدا نمی کنن، دو نمیخوام حالا تصریح بکنم چون میترسم دوباره یه سری از حجمه ها بیاد به سمت ما و اینها، دومیش هم مهربان میشن به دیگران. یعنی نمیگن که چرا ما باید خودمون رو مقید بکنیم دیگران خوش بگذرونن. باور متدین اینه که او داره بهتر خوش میگذرونه، نه غیر متدین.
خودش
داره خوش میگذرونه با تقوا. امیر المؤمنین فرمود متقین از مترفین بیشتر از زندگی لذت میبرن. این سخن امیر المؤمنین خطاب به مردم مصره در نامه ای. خب تو اگر اینو باور داری چرا کینه غیر متدین رو پیدا کنی؟ ناراحت بشی از این که من خودم رو مقید کردم، او خودش رو مقید نکرده. خب دلت باید برای اون بسوزه. بنده خدا نگاه کن. مثلا مثال ساده بزنم، یکی موسیقی گوش نمی کنه، خب اعصاب دارون تره، موسیقی حرام مثلا گوش نمی کنه، بعد یک کسی داره با موسیقی حرام و مبتذل ذهن خودش رو داغون می کنه. شما یه پزشکی باشی ببینی یه کسی داره سم میخوره، دلت میسوزه. نه غضبه از این جنس پیدا کنی، نمیخوام صریح صحبت کنم،
بله میفهمم،
که او چرا خوش میگذراند، من او اصلا واقعا خوش نمیگذراند.
تو داری خوش میگذرونه اگه درست نگاه کنی.
امیرالمؤمنین این رو فرمود از مترفین. مترفین کسانی هن که پول خرج میکنن برای عیاشی. فقط متقی در واقع او بیشتر لذت میبره از زندگیش. اینا رو باید توی معنای تقوا فهمید. پس اگر کسی دین رو واقعی دید، اگر متدینه، نسبت به دیگران نه تنها تمسخر نمی کنه، توهین نمی کنه،
بلکه دلسوزی میکنه و تلاش میکنه دستش رو بگیره،
حتی برای اونها ممکنه اشک بریزه در نماز شبش. بعد خداوند متعال چی میفرماد؟ میفرماد من به خاطر متدینین و متقین بلا رو از سر غیر متقین بر میدارم. بنده تحلیلم برای این روایت و روایت های متعددی هست، یه نه یک روایت، این است که خب برای اینکه متدینین دعا میکنن اونا رو، اینا پشتیبان اونها هستن و به یمنهی رزق ورا، بقیه مردم به برکت اونها، و اونها خسیس نیستن. شهدا چیکار کردن؟ شهدا خون میدادن برای اینکه ما بمونیم دیگه، و اونا میدونستن که خودشون شایسته تر از ما هستن و ما اون شایستگی رو نداریم. من توی ماشین رزمنده ها نشسته بودم، داشتیم میرفتیم از بعضی از شهرها عبور میکردیم، به جوانی بود مثلا در حال لاوبالی کنار جاده و خیابان و اینها داشتن میرفتن برای اونها جان بدن. چه صحنه زیبایی واقعا این صحنه،
تا بال از این منظر آدم بهش نگاه نکرده.
و بعد اتفاقا اینا همه تو وصیت‌نامه هاشون هی عذرخواهی میکنن از بقیه، میگن ما رو حلال کنید. بابا ما همه مدیون شماییم، چرا اینو میگید؟
یعنی اونا میتونستن بگن ما برای چی بریم، بیاید نشستن اینجا، حالا ما پاشیم بریم جلو، جونمون هم کف دستمون بگیریم.
این اون اخلاقی است که تقوا ایجاد میکنه، فوق اخلاق. این دیگه با این به قول علامه تهرانی علی الله مقامه شریف، روش های اخلاقی یه دونه رذیله رو هم در آدم از بین نمیبره. و میخوام عرض بکنم در ادامه فرمایش ایشون و فرمایش علامه طباطبایی، یه دونه فضیلت فوق العاده بالا رو هم در انسان اینجور روش های رایج اخلاقی لااقل فضیلت گراها نمیتونن ایجاد کنن. اون معرفت، اون تقواست که این اتفاقها رو رقم میزنه. خب ما اینو باید جا بندازیم برای بقیه، حتی باید یه کاری بکنیم در فرهنگ روزمره، مردم بگن که ما با متدینین وقتی همسایه میشیم راحت تر زندگی میکنیم. چه باید کرد سربسته که این به اینجا برسیم؟ اینا مال اون برداشت صحیح هست. دیگران هم برداشت صحیح پیدا میکنن از دین. چرا تو خوشحال تری، نابانشاد تری، انرژی دار تری؟ مگه مسجد چی به شما میده؟ چرا تو مهربان تری؟ چرا تو سخاوتمند تری؟
اون سوال ابتدای بحثم ناظر به همین نکته بود که آیا عملکرد ما هم در دینداری مردم و تلقی اونها از دین تأثیر داره، که الان پاسخش رو گرفتم.
مسلما همینطوره. پس ما اون تلقی غلط از دین رو باید بگذاریم کنار. اگر اون تلقی غلط رو از دین بذاریم کنار که دین امر واقعی نیست، هم متدینین رشد خواهند کرد، چون اوج متوقف میکنه انسان رو، هم دیگران از متدینین خوششون خواهد آمد، هم متدینین با دیگران خوشتر خواهند بود، هم غیر متدینین جذب به دینداری میشن. الان شما قبل از 2000 حدوداً روانشناسا غالبا میگفتن دین یه مکانیزم دفاعیه و مکانیزم دفاعی در نهایت آدم رو حالش رو بدتر میکنه. ولی بعد از مثلا 2000 و اخیراً بیشتر چی میگن؟ الان شما بزنید دین و سلامت روانی، دین و سلامت روانی رو وقتی بزنید صدها مقاله برای شما میاد که دین چقدر موجب سلامت روانی میشه. ما شیوه تعلیماتمون رو نمیخوام بگم از علوم تجربی استفاده کنیم، تو کلمات معصومین بهتر از علوم تجربیش هست، بیاریم به سلامت روانی تغییر بدیم. آقا ما یه مقوله‌ای داریم به نام سلامت روانی
و این واقعیش میکنه،
واقعی میکنه. غیر از ما آخه دین رو به اندازه مسائل حقوقی هم ضروری نمیدونیم. این تلقی رو باید درست کرد. این تلقی رو بخشیش رو بنده مسئولم، بخشیش هم شما مسئولید. شما وقتی که مقابل یه طلبی مثل من قرار میگیرید، اگر دیدید که دین داره فضایی میشه و غیر واقعی جلوه میکنه و ارزشی به معنای غرور آفرین برای متدین، به معنای کفر بقیه رو در آوردن، این خیلی ناجوره. یه نکته آخر هم عرض کنم، ظاهرا وقت نداریم.
بله بله، به دعای سحر رسیدیم.
مردم مثل آقای بهجت نیستن که چشم باطن بین داشته باشن، مثل آقای بهاءالدینی، مثل عرفا نیستن، ولی یه چیزی رو میفهمن. دیندار مغرور با دیندار متواضع و فرقش رو میفهمن. باب نشه اینو غیر متدینین یعنی دست بگیرن علیه دینداران. ولی دیندار متواضع یه مزه دیگه ای داره.
بله.
پیامبر اکرم یه گروهی از دوستانشون رو دیدن، فرمودن چرا حلاوت ایمان رو در شما نمیبینم؟ گفتن یا رسول الله، دیگه حلاوت ایمان کدومه؟ شیرینی ایمان چیه؟ گفتی نماز بخون، این کارو بکن، این کارو بکن، همه رو داریم انجام میدیم. فرمود که تواضع حلاوت ایمانه.
به به، خیلی خوب. آقا خیلی ازتون ممنونم، متشکرم. دعای سحر رو قراره بشنویم و انشالله در ادامه همراه شما خواهیم بود. بفرمایید. التماس دعا. آقا ممنون و سپاسگزارم.
متشکرم.